سره استودیو ته راغلی ده. فریبا جان څه لرئ په خبرونو راپورونو کې؟
بله قسیم جان، در این مجله خبری نیم ساعته از رادیو آزادی به شنونده های گزارش ها داریم که پاکستان در یک نامه مخفی از حکومت افغانستان خواستار برکناری برخی مقام های این کشور شده که به ضد پاکستان تبلیغ می کنند و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا می خواهد به خاطر از میان برداشتن فساد اداری از ادارات افغانستان یک جا با حکومت این کشور کار کند. شنونده های عزیز سلام، مجدد ما فریبا ویدی را بپذیرین در مجله شامگاهی 6:30 از رادیو آزادی. پیش از گزارش های خبری، تازه ترین رویدادهای خبری را داریم که همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
سرخط خبرها. ولسی جرگه افغانستان در مورد ناامنی های اخیر در کشور ابراز نگرانی کرده است. انفجار سلندر گاز در هند 180 کشته و زخمی به جا گذاشته است. پوتین میگوید جز از موافقت نامه منسک رای حل دیگری برای بحران شرق اوکراین وجود ندارد. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان بار دیگر به خاطر موجودیت ناامنی ها در شماری از ولایات کشور ابراز نگرانی کرده است. اعضای این جرگه مقامات محلی را نیز در برخی از موارد به بی‌ثباتی سازی ولایات متهم کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت که گزارش های وکلا درباره وضعیت امنیتی کشور را با مقامات امنیتی افغان تسلیم خواهند کرد.
کسایی که گزارش ارائه کردن ما به مراجع زیارت ایرا رسمن ارجاع میکنیم، انشالله پیگیری هم میشه.
این در حال است که مقامات حکومتی همواره گفتند که تامین امنیت افغانستان و دفع حملات مخالفین مسلح در صدر برنامه هایشان قرار دارد. طالبان مسلح یک مرد و زن را به اتهام داشتن روابط نامشروع در یک محاکمه صحرایی در ولسوالی سوزمقلعه ولایت سرپل به قتل رسانیدند. باشنده های محل بعد از چاشت امروز به رادیو آزادی گفتند که این رویداد دو روز قبل در منطقه کتقلا، محلی که تحت تصرف طالبان قرار دارد، رخ داده است. گرچه ریاست امور زنان ولایت سرپل این موضوع را تایید کرده، اما مسئولان امنیتی از وقوع این رویداد اظهار بی‌خبری نمودند. حدود 15 روز قبل نیز در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل دو تن در یک محاکمه صحرایی به طور فجیع مورد لاتکوب قرار گرفتند. و مسئولان در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل میگویند بعد از چاشت امروز در یک حمله انتحاری در این ولسوالی یک تن زخمی شده است. عبدالسمی شریفی ولسوال قره‌باغ و رادیو آزادی گفت هدف این حمله انتحاری پسر امان الله گذر، یکی از قمانداهای سابق جهادی در شمال کابل بود، اما وی جان به سلامت برده است. مخالفین مسلح تا حال در این باره چیزی نگفتند. در نتیجه انفجار سلندر مملو از گاز طبیعی در یک رستوران مزدحم در هند 80 نفر کشته و 100 تن دیگر جراحت برداشتند. این رویداد در شهر جهابوای هند اتفاق افتاد. بابو لال گوری وزیر امور داخلی ایالت مدهویا پرادیش امروز در یک کنفرانس خبری گفت انفجار سلندر گاز در هتل سیتیا رخ داد و شمار زیاد مردم کشته و زخمی شدند. ما تحقیقات در این مورد را هدایت دادیم و آنان که اعضای خانوادهشان از بین رفته و یا زخمی شدند کمک مالی می شود. جزئیات این کمک به زودی پس از ارائه نتایج تحقیقات اعلان خواهد شد. این انفجار باعث شده تا سقف ساختمان رستوران منهدم شود و خسارات را به ساختمان‌های مجاور وارد کند. جمهوری خواهان آمریکا به خاطر جلوگیری از موافقتنامه اتمی با ایران تهدید کردند که موضوع را به محاکمه می‌کشانند. رهبران حزب جمهوری خواه در کنگره آمریکا از گزینه‌های قانونی برای متوقف نمودن موافقتنامه اتمی با ایران خسته شده می‌گویند. آنها اکنون این قضیه را به محاکمه کشور راجع خواهند ساخت. جان بوینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بعد از اینکه دموکرات‌ها به طور موافقانه مانع رأی‌گیری این توافق در مجلس سنا آمریکا شدند دیروز گفت که ترتیب اقامه دعوا در این مورد یکی از گزینه‌هایی است که خیلی محتمل به نظر می‌رسد. جاش هرنست سخنگوی قصر سفید طرح اخیر جمهوری خان را ناامید کننده خوانده، گفت که آنها در نبرد قضایی همچنان بازنده خواهند بود. در یک خبر دیگر، سازمان رئیس سازمان منع آزمایش سلاح هسته‌ای میگوید ایران باید پیمان منع آزمایش سلاح هسته‌ای را امضا کند تا با آنان که شک و تردید دارند که این کشور با انکشاف برنامه هسته‌ایش قصد ساختن سلاح اتمی را دارد ثابت کند که چنین نیست. ایران در کنار آمریکا، چین، هند، پاکستان، کره شمالی، مصر و اسرائیل از جمله 8 کشور است که این پیمان را امضا نکرده است. رئیس جمهور روسیه میگوید بجز از موافقتنامه منسک رای حل دیگری برای بحران در شرق اوکراین وجود ندارد. ولادیمیر پوتین که در دیدارش با سلوا برلاسکونی سابق صدر اعظم ایتالیا در کریمیا صحبت میکرد این مطلب را بیان کرده، گفت تمدید عملی کردن توافق منسک فراتر از امسال نیز ممکن است. او افزود بهتر خواهد بود که راه های جستجو شوند که با ضرب الاجل های موجود مطابقت داشته باشد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین دیروز در کیو گفت که او تمدید ضرب الاجل تطبیق موافقتنامه منسک را خارج از ضرب الاجل موجود رد می کند. پایان اخبار.
با تشکر از همکارم مقیم نایب برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان، ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. در مجله خبری آذر این موضوعات جا دارند. اگر پاکستان خواسته برکناری رئیس امنیت ملی افغانستان را از حکومت این کشور مطرح کرده باشد، خود به مفهوم مداخله آشکار در امور کشور است. این را برخی از اعضای ولسی جرگه هم میگویند.
اگر واقعا چنین چیزی بوده باشد، مداخله مستقیم در امور افغانستان است.
اداره انکشاف بین المللی امریکا می خواهد به خاطر از میان برداشتن فساد اداری از ادارات افغانستان یک جا با حکومت این کشور کار کند. قمندانی امنیه کابل در دو هفته گذشته موفق به بازداشت چی تعداد از افراد در اتهام به فعالیت های تخریبی شده است. باشندگان متضرر رویداد ناشی از انفجار اخیر در شاهشهید کابل بار دیگر خواهان همکاری مالی حکومت شدند و دهاتن از کارمندان برکنار شده اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان در اعتراض به برکناریشان مظاهره کردند. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری ما را همراهی کنید. شماره از اعضای ولسی جرگه می گویند اگر پاکستان از حکومت این کشور خواسته باشد تا مقام های افغان را که برزدان کشور تبلیغ می کنند از وظایفشان برکنار بسازد، این مسئله مداخله آشکار در امور افغانستان است. بانک حکومت افغانستان در این مورد تبصره نکرده است، اما گزارش های تایید نشده می رسانند که پاکستان در یک نامه مخفی خواست را از حکومت افغانستان مطرح کرده است. یکی از آگاهان مسائل سیاسی و دیپلمات ازبق افغان در پاکستان می گوید که این نامه را مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان هفته گذشته با خود به کابل آورده است. سهل لیوال و جزئیات بیشتر در مورد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند اگر پاکستان خواست برکناری رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی را از حکومت این کشور مطرح کرده باشد، این مسئله خلاف عرف دیپلماتیک بوده و نماینگر مداخله آشکار پاکستان در امور افغانستان است. در این اواخر گزارش هایی که از سوی منابع رسمی تایید نشده به نشر رسیدند که گویا پاکستان در یک نامه مخفی از حکومت افغانستان خواسته تا جلو تبلیغات ضد پاکستانی را از سوی برخی مقام های فعلی و پیشین افغان بگیرد. با آنکه تا کنون موثق بودن این نامه ثابت نشده است، اما در رسانه های اجتماعی گفته شده که در این نامه از حکومت افغانستان برکناری رئیس امنیت ملی و مانع شدن تبلیغات ضد پاکستان از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین مطرح شده است. جعفر مهدوی یک عضو کمیسیون رابطه بین المللی ولسی جرگه به روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
اگر واقعا چنین چیزی بوده باشد، مداخله مستقیم در امور افغانستان است، اما اگر شکل صحبت و بیان به گونه دیگر بوده، به عنوان مثال یک زمان یک نماینده یک کشور می پیش مقام یک کشور به اثبات بعضی گروهایی که ممکنه در امور کشور مطبوع خودش مداخله کرده باشه یا کدام اقدامات غیر قانونی و غیر نرم های بین المللی مرتکب شده باشه، می این موضوع را تذکر می ده. این موضوع جداست.
این در حال است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان چند روز قبل در کابل گفت که جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان از وی خواسته بود تا خط دیورند را به رسمیت بشناسد، اما وی این خواست را نپذیرفته است. همچنان بر اساس گزارش ها رحمت الله نبیل رئیس عمومی اداره امنیت ملی افغانستان در یک نشست سری ولسی جرگه گفته است که وی مخالف تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان بوده، با آن را امضا نکرده است. بانک ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان موجودیت چنین یک نامه را رد می کنند، اما احمد سعیدی آگاه امور سیاسی و دیپلمات سابق افغان در پاکستان می گوید که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدراعظم پاکستان این نامه را هفته گذشته با خود به کابل آورده است. در مورد اینکه در این نامه کدام موارد ذکر شده، آقای سعیدی چنین می گوید:
دو پیام گفته شده که پاکستان علاقمند است طالبان آفری میگی مذاکره بیاره. اگر شما روابط حسنه میخواین، حداقل مانع راهی صحبت های جناب آقای کرزیشین و حتی پیشنهاد داشتن که اگر آقای رحمت الله نوین در ریاست امنیت دولتی نباشه، پاکستان میتونه به شما نزدیکتر کنار بیایه.
خبر این نامه مخفی ناتایید شده در حال به نشر رسیده که چند قبل رئیس جمهور غنی خواست های این کشور را در یک نامه 8 ماده‌ای به پاکستان فرستاد. پس از حملات اخیر خونین در شهر کابل و ادامه سیاست های دوگانه اسلام آباد در برابر کابل، روابط میان افغانستان و پاکستان به شدت متضرر شده و مقام های افغان پاکستان را همواره به حمایت از تروریسم متهم کردند. اخیراً افغانستان و پاکستان یکدیگرشان را در برابر هم مقصر می‌دانند، اما گفته می‌شود که در حال حاضر تلاش‌های از سوی پاکستان آغاز شده تا روابط دو کشور را دوباره بهبود ببخشد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 6:42 شام به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را دنبال می کنید. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا یا USAID فساد اداری را در افغانستان یک چالش جدی می داند و تاکید دارد که این اداره برای برداشتن این موزل یک جا با حکومت افغانستان کار می کند. ویلیام هنگ رئیس این اداره در افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی این موضوع را ابراز داشته است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
ادامه کمک های جامعه جهانی به افغانستان مشروط با مبارزه جدی با فساد اداری گفته شده است. موزل کهال نگرانی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا را از بهر وجود گسترده این پدیده در افغانستان به همراه شده است. ویلیام همنگ رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID در افغانستان تلاش های کابل را برای مبارزه با فساد اداری می ستاید و از مبارزه مشترک برای نابودی این پدیده با حکومت افغانستان سخن می زند. همنگ در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی می گوید این اداره از پروژه های انکشافی که در افغانستان عملی خواهد شد حاضر به حسابدهی به حکومت این کشور است و هر گونه ادعای فساد اداری را به گونه جدی بررسی خواهد کرد.
ما هر گونه ادعای فساد اداری را جدن بررسی خواهیم کرد. ما برنامه های انکشافی من را در افغانستان ادامه می دهیم، اما تا هنگامی که این پروژه ها و یا برنامه ها عملی می شود باید اطمینان حاصل کنیم که از هزینه هر دلار کمک من حسابدهی وجود داشته باشد. در 12 سال گذشته که ما در افغانستان حضور داشته ایم و USAID در این کشور فعالیت داشته است، ما سیستم خوب حسابدهی را عملی ساخته ایم و با حکومت این کشور نیز همکاری کرده ایم تا ظرفیت توانایی حساب دهندگان را بلند ببرد.
ماموریت 26 ماه ویلیام همنگ رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در افغانستان رو به پایان است و او که تا روزهای دیگر مسئولیت‌هایش را به فرد دیگری واگذار خواهد کرد، تاکید می‌کند که به دورنمای افغانستان دید خوشبینانه ندارد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در افغانستان شمار زیادی از پروژه ها را برای عملی ساختن در برنامه دارد که بخش بیشترین پروژه ها حمایت از حقوق زنان، انرژی، صحت، زراعت و آموزش و پرورش است. پرومود یا برنامه آموزش محلی یکی از برنامه های مهم است که در ماه‌های اخیر به منظور حمایت از حقوق زنان افغان از سوی این اداره در افغانستان آغاز شده است و از طریق این برنامه 1000 مکتب در 13 ولایت کشور ساخته می شود. هرچند نگرانی هایی وجود دارد که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان کمک های جهان نیز در این کشور کاهش خواهد یافت. اما رئیس اداره این نگرانی ها را به جا می داند. ویلیام همنک، رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID در افغانستان، می گوید این اداره تا سالیان دراز در بخش برنامه های انکشافی همکار حکومت افغانستان می ماند. پیش از این سیگار گفته است که در بسیاری از پروژه های انکشافی ایالات متحده آمریکا در افغانستان که ساخت مکتب ها نیز شامل آن است، فساد اداری وجود داشته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان خواهان اقدامات جدی حکومت در زمینه مشکلات و ناامنی های خیر در ولایاتشان شدند. آنان در جلسه روز شنبه ولسی جرگه گفتند در نتیجه ناامنی ها در اکثر مناطق راه ها مسدود شده و مردم با مشکلات جدی روبرو اند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
ناامنی، بیکاری، متوقف شدن پروژه های انکشافی، مسدود شدن جاده های عمومی و عدم رسیدن خدمات در بخش های زراعت، صحت و تعلیم و تربیت برای مردم از شکایات بودند که اعضای ولسی جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه بیان کردند. آنان که به تازگی از رخصتی های تابستانی برگشتند، در مورد مشکلات مناطق و خواست موکلینشان در مورد مختلف به جلسه توضیحات دادند. آنان ناامنی را عامل بزرگ مشکلات در مناطقشان عنوان کرده و از حکومت تقاضا کردند تا هر چه زودتر تدابیری را برای ختم وضعیت کنونی روی دست گیرد. عبدالرحمن رحمانی، یکی از اعضای این جرگه، گفت اسناد موجود است که در این ناامنی ها مسئولان حکومتی دست دارند.
اگر این را محکم بگیریم که داعش را کی میاره، سرش اسناد پیش میکنیم که کی ارتباط داره. وزرای کابینه تان، والیا و قماندانای امنیه و قماندانای قلوردی تان ارتباط داره، معامله میکنه، خب قبول نمیکنه. میکنم که اسناد داره ملت امیانی از یک ولایت به ولایت دیگر دسان میشه.
اخیراً عبدالله رئیس اجرایی نیز گفت افراد در داخل حکومت وجود دارد که در ناامنی و ایجاد بی‌نظمی در نظام دست دارند. عبدالله همچنان گفت تلاش ها جریان دارد تا این اشخاص شناسایی شده و با آنان برخورد قانونی صورت گیرد. اعضای ولسی جرگه این را نیز گفتند که در برخی مناطق طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی یا داعش دست به آتش زدن خانه ها و کشتار مردم زده و حتی محدودیت های را بالای باشنده های محل وضع نموده است. عبدالغفار نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه نیز به برخی مشکلات مردم در آن ولایت اشاره کرد.
در برخی مناطق شینوار ناامنی زیاد است و این آهسته آهسته به دیگر مناطق سرایت می کند، خصوصا داعش که در این شب و روز در این ساحه قوت گرفته و مردم را مجبور به مهاجرت کرده است. آنان مردم را با بم انفجار دادند. اگر بدانند که یک شخص مخالفشان است، فورا وی را بازداشت کرده یا حلال می کند و یا با بم منفجر می سازد.
شماری از نمایندگان با اشاره به مشکلات و وضعیت فعلی از هلمند، ننگرهار، فاریاب، سرپل، کنر، بدخشان و شماری از ولایات دیگر من حیث مناطق نام یادآوری کردند. آنان از نیروهای امنیتی انتقاد کردند که با وجود داشتن تجهیزات نمی توانند وضعیت را در مناطق کنترل نمایند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه، گفت که تمام شکایات و خواستهای اعضای ولسی جرگه را جمع‌آوری کرده و آن را با ارگانهای مسئول شریک می‌سازد و این را نیز گفت که این مشکلات از حدود یک سال به این طرف چند برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر افضل‌امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان، می‌گوید هم‌اکنون در 12 ولایت عملیات تصفیه‌ای بر علیه مخالفان مسلح جریان دارد که راه‌اندازی این عملیات‌ها نتایج خوبی را در پی داشته است.
شنیدید که اعضای ولسی جرگه خواهان اقدامات جدی حکومت در زمینه مشکلات و ناامنی های اخیر در ولایاتشان شده. در ادامه گزارش های امنیتی گزارش داریم که قماندانی امنی کابل میگوید نزدیک به 600 تن به اتهام فعالیت های تخریبی، فروش مواد مخدر، دزدی و برهم زدن نظم در شهر کابل بازداشت شدند. عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنی کابل، روز شنبه در نشست خبری گفت که علاوه بر این افراد 9 تن دیگر به اتهام زخمی ساختن مردم در روز اول بزرگداشت از هفته شهید بازداشت شدند. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی. در حالی که شهر کابل در این اواخر شاهد حوادث زیادی بوده است، اما قماندان امنیتی کابل میگوید 569 تن در ارتباط به 295 قضیه جرمی بازداشت شدند و گرفتاری آنان در تامین امنیت این شهر نقش مهمی دارد. عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنیتی کابل، روز شنبه در نشست خبری گفت در یک ماه گذشته این افراد به اتهام انتقال مواد انفجاری، دزدی و فروش مواد مخدر از مربوطات ولسوالی‌ها و حوزه‌های امنیتی کابل دستگیر گردیدند.
4 هفته گذشته به تعداد 569 تن مظنونین در پیوند به 295 واقعات جرمی مختلف النوع در شهر کابل اهم از اوازات و ولسوالی ها گرفتار شده و دوسیه‌هایشان محول سارندوالی و مزنونینشان تحت نظارت می باشند.
مقامات قماندانی امنیه می گویند که در میان بازداشت شدگان 40 تن به اتهام قتل، 24 تن به اتهام راهزنی، 123 تن از دزدان مسلح و یکی از اختطاف کنندگان نیز شامل است. به گفته قماندان امنیه کابل در بین بازداشت شده ها شماری از افراد در ارتباط به فعالیت های تخریبی چون جابجایی ماین های مغناطیسی و انتقال مواد انفجاری و سلاح هم شامل می باشند. اما آنچه عملکرد پلیس و قماندانی امنیه کابل را با انتقاد روبرو ساخته است توانی این نیروها در جلوگیری از هرج و مرج در بزرگداشت از روز اول هفته شهید در کابل بود. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل در پاسخ به این سوال رادیو آزادی پذیرفت که روز تجلیل از اجده سنبله خودسری ها وجود داشت و از آن به گونه درست جلوگیری صورت نگرفت.
به این قناعت میکنیم نظر به شرایط فعلی در کشور و نظر به بعضی مشکلاتی که همه ما در مورد آن میفهمیم شاید یک سلسله سوالات بود که به آن رسیدگی میشد که نشد. با آن تکتیکی که پلیس دارد، درک مسئولیتی که ما داریم، شما خواهید دید که یکی یکی آنها را دستگیر خواهیم کرد.
به گفته آقای رحیمی، افراد ولگرد می‌خواستند با استفاده از اسلحه دست داشتهشان دست به سرقت‌های گروهی بزنند و مردم را در شهر کابل ناراحت بسازند. اما وی تاکید می‌کند که نیروهای امنیتی کابل آنان را نگذاشت تا به اهدافشان دست یابند. وی می‌گوید نیروهای امنیتی در این روز 7 رویداد را که در آن از اسلحه استفاده شده ثبت کرده و 9 تن در ارتباط با آن بازداشت گردیده است. مسئولان قماندانی امنیه کابل تاکید می‌کنند که برای گرفتاری افراد دیگر که سبب هرج و مرج در روز اول بزرگداشت از هفته شهید شدند، تلاش‌ها جریان دارد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونم.
حالا شما شنونده رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 7.5 استین. رادیو آشنای صدای امریکا را میتونین روی همین همواج از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. ادامه گزارش ها. برخی از باشندگان منطقه شاشهید کابل که در انفجار اخیر در آن ساحه متضرر شدند، خانه همکاری مالی حکومتند. آنان میگویند که در هوای سرد شبها را بدون داشتن سقف خانه و با شکم گرسنه سپری می کنند. به گفته آنان، هرچند پس از وقوع این رویداد رئیس جمهور تعهد کمک به آنان را کرده، اما تا اکنون این تعهدات عملی نشده است. لیزا حیدری در این مورد گزارش دارد.
برخی از باشندگان متضرر ناشی از انفجار اخیر در شاهشهید کابل میگویند که با وجود تعهد رئیس جمهور برای انجام کمک ها برای آنان، هنوز هم از کمک ها مستفید نشدند. این باشندگان که چند قبل در یک انفجار شب هنگام در این منطقه منازل و دکانهایشان را از دست دادند، میگویند که تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی همواره در حد گفتار باقی مانده و جنبه عملی نداشته است. فضل احمد و محمد نسیم دو تن از این باشندگان که در این رویداد تعدادی از اعضای خانواده هایشان کشته و زخمی شده و منازلشان نیز تخریب گردیده است، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
دکانم تخریب شده، اینجا از بچه کاکایم اینجا دو گدام هست، این مالا از 20 لک روپه مال از بیخی از بین رفته، این پشت سر گدام ما بوده، خوارزاده ما اینجا شهید شده دیگه، نمی خساره است دیگه، ولی ما کمک هیچی نشده، هیچ کمک نشده، نمیشه اشرف غنی امضا میکنه، نمیدونم 60 میلیون دلار بر اومده، ما هنوز یک روپیش ندیدیم
دیگه. افسر بچه‌ایم زخمی شده، ابدان نفر خانه ما رقم شده، خود اشرف غنی آمد، خود دکتر عبدالله آمد سعی کردن، وکیل ما رو گفتن که خانه‌تون جور می‌گیریم، نه خانه ما رو جور کرده، کدام هیچ پرسان است نه جویان است.
این در حال است که چند قبل یک انفجار بی پیشینه در ساحه شاهشهید مربوط حوزه هشتم شهر کابل رخ داد که در کنار تلفات جانی، تلفات مالی هنگفت هم در قبال داشت. پس از آن ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی ملی گفته بود که کمیسیون را توظیف نموده تا خسارت وارد شده به مردم را بررسی و برای آنان کمک های لازم را انجام دهد. اما مردم میگویند که با گذشت اضافه از 2 ماه هنوز هم کمک به آنان صورت نگرفته است و در ویرانخانه هایشان به سر میبرند. از سوی دیگر اداره سرمیاشت میگوید که یک کمیسیون به اشتراک برخی ادارات کشور به هدف انجام کمک های لازم به باشندگان آسیب دیده انفجار شاهشهید تشکیل گردیده که تا اکنون این کمیسیون توانسته کمک های ابتدایی را انجام دهد. زلمه عبدالله عضو این کمیسیون و مسئول بخش کمک های اولیه صحی اداره سرمیاشت روز شنبه به رادیو آزاده گفت که توزیع مواد خوراکی، عرضه خدمات صحی، حمایت های روانی و اجتماعی از جمله کمک های ابتدایی آنان برای آسیب دیدگان بوده است.
یک تیم سیار صحی را اونجا موظف ساختیم که برای 3 هفته تیم سیار صحی ما اونجا کار میکرد و قسمی که ما مشاهده کردم که ما در صاحب بودم از نظر مادی 2-3 مرتبه برای از مردم کمک های بسیار وسیع صورت گرفت، خصوصا از نظر خوراک و آب فوق العاده کردشان 2-3 مرتبه. همون کمیسیونی که از طرف دولت بود حدودا برای 400 تا 500 فامیل این کمکایی که مواد غذایی بود توزیع شد.
این در حال است که پیش از این نیز انفجار و حملات انتحاری دیگر در شهر و کابل و ولایات کشور در کنار تلفات جانی خسارات هنگفت مالی را نیز به مردم وارد کرده است.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
ده‌ها تن از کارمندان برکنارشده آیسا یا اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان امروز در اعتراض به برکناریشان مظاهره کردند. جزئیات بیشتر این گزارش را تمیم اغگر دارد که با صدای اعتراض کنندگان آغاز می شود.
آنانی که شمارشان به 10 تن می رسید در اعتراض به برطرف کردنشان دست به تظاهرات زده و اسناد تحصیلیشان را در برابر در آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری به آتش زدند. این کارمندان برطرف شده آیسا روز شنبه گفتند که برطرفیشان خلاف اصول و یک عمل سیاسی و شخصی بوده است. عبدالستار الکوزی یک تن از این اعتراض کنندگان و خبرنگاران گفت:
این کارمندان جهت حفظ حیثیت قانونیشان خواهان تجدید نظر فوری اقدام اخیر رهبری این اداره بوده، هرچند ویداست که برخورد اخیر رهبری آیسا تصفیه سیاسی و تیمی بوده که با کسر بودجه را بهانه قرار داده و دست به این عمل زده است. این در حالی است که مایان جهت جلوگیری از کسر بودجه حاضریم تا 50% کاهش در معاش به کارهای منطق و گذشته ادامه دهیم.
این در حالی است که بعد تازگی آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان 133 کارمندش را در کابل و ولایات از وظایفشان برطرف کرد. هرچند اداره حمایت از سرمایه گذاری دلیل برکناری این افراد را کمبود بودجه و ایجاد اصلاحات خوانده، اما اعتراض کنندگان میگویند که برخی از افراد دیگر بر اساس روابط سیاسی و شخصی به جای آنان گماشته شدند. خانقا احمد زی یک تن از این افراد ادعا دارد که یکی از پست های ریاست در این اداره بدون رقابت آزاد به حکم ریاست اجرایی مقرر شده است. وی میگوید رئیس جوازنامه از سوی ریاست محترم اجرایی معرفی گردیده و بدون رقابت آزاد مقرر شده که در زمینه اسناد کافی در دست داریم و اگر واقعا اداره آیسا مشکل بودجوی دارد، پس چرا آقای حقجو در کمیسیون سرمایه گذاری معاشش را از $6,000 به $8,000 بلند برده است. اما مسئولان ریاست اجرایی حکومت تقرر افراد در این اداره را بر اساس روابط شخصی رد می کنند و می گویند که این ادعاها نادرست می باشد. در این حال روح الله احمدزی سخنگوی اداره آیسا می گوید که قربان حقجو رئیس آیسا بیرون از کشور به سر می برد و مسئولان دیگر این اداره صلاحیت صحبت کردن در این مورد را ندارند. قبل از این قربان حقجو رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا در صحبت با رادیو آزادی گفته است که طرح تعدیل تشکیلات در این اداره فیصله شخصی باید نبوده، بلکه تصمیم کمیسیون عالی سرمایه گذاری است. با گفته وی حکومت از 2 سال به این سو مخالف تشکیلات این اداره بوده و در نظر داشت تا برخی از دفاتر اداره آیسا را با هم مدغم سازد. در این حال شماری از اعضای ولیسی جرگه که به حمایت از اعتراض کنندگان در تظاهرات حضور داشتند میگویند که با زودی در این جرگه نیز در مورد این مشکلات بحث خواهد شد. آنان تاکید میکنند که در ادارات حکومتی باید مقرری ها بر اساس شایستگی و توانایی صورت گیرد، نه بر بنیاد روابط سیاسی و سلیقه های شخصی.
شنونده های عزیز، تشکر زیاد که تا حالا با رادیو آزادی بودین. خبرها و گزارش هایی که در این مجله خبری از رادیو آزادی شنیدید، آن را می توانید در صفحه اینترنت رادیو آزادی نیز بخونین و بشنوین. آدرس ما azadiradio.com. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسد. شب خوش برای شما آرزو دارم. اوقات شما خوش.